بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
شما اگر یه چیزی رو با براءت علیتش ثابت کردید، اون میشه علیت ظاهریه. اصلا قصد براءت کاری به واقع نداره، نظر جزاره. بیان سراغ استثقاف. استثقاف شرط اول داره، لذا بهش میگن اصل مهره، لذا بهش میگن متمم الدلیل، لذا بهش میگن برزخ بین ادله و اصول. یعنی یک شرط دلیلیت رو داره، استثقاف کاشف از واقعه، اما شرط دوم نداره. کاشفیتش علت حجیتش نشده، به تعبیر آقایانی جهت کشف درش ملغاست. پس نتیجتاً آقا معلوم که چرا استثقاف علاهده شده، چون یا دلیله یا اگرم دلیل نباشه نیمه دلیله، چون یکی از خاصیت‌های دلیل در استصحاب وجود داره. خلاصه این جهات این که چرا ایشون استصحاب رو جدای از سایر اصول نقل کرد، این یک مطلب. و دیگر این که ایشون استصحاب رو لغتاً معنا کرد، اصطلاحاً هم معنا کرد. لغتاً استصحاب یعنی مصاحبت، باب استفعال مأخوذ از صحبت. از کدام قاموس رو ببینی میگن استصحبه او ای دعا و الى صحبه، زید امر رو استصحاب کرد، گفت یعنی بیا با من مصاحب بشو. معنای لغوی استصحاب مصاحبته. اون وقت عرض شد به این معنای حساب لغوی چند جا استعمال شده که ایشون فقط یه جاشو نقل کرد. ایشون در یک جا در مسئله لباس مصلی اونجا استصحاب معنای لغویش اراده شده، لا یجوز للمصلی ان یستصحب الاجزاء معکول الله. یعنی مصلی نباید مصاحب باشه با اجزای غیر معکول الله، اجزای لباسش باید معکول باشه. خب ببینید در این مسئله فقهیه استصحاب به معنای لغویش استعمال شده، یعنی مصاحبت با اجزای غیر معکول الله در نماز جایز نیست. یکی دو سه جام که من اضافه کردم، یکی همون قضیه اکل الماره، بر فرضم حالا بگیم جایزه، کسی نمیگه، بر فرضم جایز باشه که این میوهی که سرش از دیوار باغ آمده بیرون، مثلا اکل الماره حق دارن بخورن، ولی همون هم که میگه میتونه بخوره میگه لا یجوز و استصحابو، یعنی دیگه جیبتو پر نکن، مصاحبت نکن. این دو جا. یکی هم در آداب المتعلمین، یم بقیل طالب العلم ان یستصحب مدادن و دفترا، باید طلبه همیشه یک مداد و دفتر مصاحبش باشه، تا هر عالمی رو میبینه یک سوالی میکنه اون سوال رو ضبط بکنه. بنابرای کم در تاریخ عرض کردیم، استصحب ابو طالب فی سفره شام عن النبی، ابو طالب که میخواستن شام برن پیغمبر رو استصحاب کردن، یعنی گفتن در این سفر تو هم با ما بیا. نتیجتاً استصحاب معنای لغویش مصاحبته و به این معنای لغوی در چند جا استعمال شده. و اما معنای اصطلاحی، تعاریف زیادی برای استصحاب کردن که استصحابش اشاره میکنه. اسد دوها یعنی اقرب و الالواقع، اونی که بهترینه و نزدیک به واقع، و اخسرها و مختصرترینم هست ابقاء ماکانه، که از کدام این ماکانم ایشون تازه یه ذره ازش کم کرده، چون در کتاب ضوابط و کتاب مناهج مراجعه بکنین، اونا دارن استصحاب ابقاء ماکان علا ماکان دیگه. شیخ انصاری ماکان دومیش هم انداخته، بنابراین تعریفی که شیخ انصاری برای استصحاب کرده دیگه مختصرترین تعریف هاست و هم جامع افراد هم مانع اغیاره. یعنی ابقاء ماکان بکن شما، یعنی هر چیزی قبلا بود شما شک در بقایش کردی ابقاء بکن. این شامل تمام موارد استصحاب میشه، پس جامع افراده. از اون ور مانع اغیارم ها، یه چیزایی رو خارج میکنه. چه چیزایی رو؟ ما یه جاهایی داریم ابقاء ماکان ها، حکم سابق ثابته، اما لنکولهی سابقا. استصحاب اینه که اگر به شما بگن چرا این حکمو کردی، بگی لثبوتهی سابقا. سابقه، که اون کان کانه تامه است، کانه تامه به معنای ثبوته، به معنای وجوده. آبی داشتیم متغیر به دم بوده، خب طبق روایات نجسه، حالا با یک چیز فعلشی به حساب یک فعل و انفعالی درش ایجاد شده، رنگش طبیعی شده. حالا ما شک میکنیم این تا موقعی که قرمز بود نجسه یا الان هم نجاستش باقیه؟ در اینجا شما چیکار کن؟ ابقاء ماکان بگو، بگو نجس بوده، واجب الاجتناب بوده، الان هم نجسه، واجب الاجتناب. چرا؟ لثبوت سابقا. استصحاب اینه خلاصه، که اگر به شما بگن چرا حکم به بقا کردی، بگی برای اینکه قبلا بوده. هر جایی توانستی چیزی رو که حکم به بقایش میکنی استناد بدی به کون سابق، به ثبوت سابق، به اون میگن استصحاب. اما ما داریم یه جاهایی که حکم به بقا ماکان شده ولی استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه مستند به ثبوت سابق نیست. که دیرو دو تا مثال زدم، ما یه گندمی داشتیم، یک گونی گندم رو من قصد کردم، روایت میگه لا یجوز ان یتصرف فی مال الغیر، دست به این گندم نزنی ها، اینا حرامه. من گندم رو آردش میکنم، نونش میکنم، خب بازم میگیم حرامه. یعنی گندم که بود حرام بود، الان هم که آرد شده نون شده حرامه. چرا حرامه؟ لر روایت ببینی، نمیگیم لکونهی سابقا، چقدر فرق داره به او. در اونجا اون آبو که میگفتیم نجسه، کسی میگفت چرا؟ میگفتیم لثبوت سابقا، برای اینکه سابقا نجاستش ثابت بود، الان هم نجاستش ثابته. اما در اینجا نمیگیم لکونهی سابقا، چرا آقای آردا حرامه؟ نمیگیم لکونهی سابقا، میگیم لر روایت. همون روایتی که دلیلش اینجا موجوده، استصحاب اونجاست که دلیل در بین نباشه، ما این دلیل داریم. همون دلیلی که در حال گندمی به شما میگفت دست به اینا نزن، اون اینجا زنده است. همون الان به شما میگه دست به این آردا نزن، دست به این نونا نزن. ببینید بقای حکم سابقه، اما مستند به ثبوت سابق نیست. اگر بخواد استصحاب باشه باید مستند به ثبوت سابق باشه. یا یه مثالم برای علت زدیم، دیرو شراب قرمز رنگی داشتیم، مسکرم بود، خب تو روایات داره الخمر حرام لانه مسکر. ما یه جوری کردیم با یک خلاصه وضع فعل و انفعالاتی درش ایجاد کردیم، این رنگش سفید شد. حالا شک میکنیم که آیا این بازم حرامه یا نه؟ میگیم بازم حرامه، اما نه به خاطر اینکه دیروز حرام بود، به خاطر اینکه مسکره. یعنی دیروزم که حرام بود به علت سکر بود، اون علتی که دیروز این ماده رو حرام میکرد اون علت الان موجوده و میگه این خلاصه حرامه. پس نتیجتا معلوم شد ببینید گفتیم حساب مانع اغیاره، یعنی یه جوری ما تعریف کردیم استصحابو که این دوتا مثالو خارج کرد. در عین این که تغییر عوض شده، اون صفحه 403 هم فراموش نکنیم، اونجا ایشون فرمودن فتی بعض افراد تغییر حکم به بقا میکنیم لا به عنوان استصحاب. مثل همین دوتا مثال، در بعضی از موارد تغییر حکم به بقا میکنیم لل استصحاب، یعنی به استناد کون سابه. حالا ایشون از کجا در میاره، از کجا در آورده که استصحابونی که استناد داشته باشه به ثبوت سابق؟ میگه برای اینکه ما میگیم ابقاء ما کان، تعلیق حکم بر وصف میگن مشعر به علیته. اگر کسی گفت اکرم عالمن، این حکم رو معلق کرد بر وصف علم، این مشعر به علیته، یعنی اکرامش واجبه نه علمه. اینجا هم همینجوره، ما چرا حکم به بقای نجاست این آب میکنیم؟ لثبوتهی سابقا، از این کانه که وصفه، یعنی کانه اینجا مثل اون عالمن اونجاست. چطور در اونجا اون عالمن اون وصف دخیل بود در اثبات حکم، در اینجا هم این کون سابق علت اثبات حکمه. پس نتیجه میگیریم که استصحاب فقط حکم به بقاء ماکان نی، حکم به یعنی استصحاب فقط حکم به بقا نی، حکم به بقایی که مستند به کون سابق باشه. این خلاصه درس دیروز. حالا ایشون میفرماد و اما امروز ایشون میخواد دو تا عبارت نقل بکنه، یکی از شیخ بهایی، یکی از آقا جمال خونساری، که اینا همین عبارتو گفتن، مطمئن مفصلشو گفتن. گفتن استصحاب اینه که یه چیزی قبلا وجود داشته، بعد یه تغییراتی درش میشه، شما شک در بقایش میکنی، حکم به بقا بکن تعویلا لسابق. همونه دیگه، تعویلا، تعویل یعنی اعتماد. یعنی اگر یه چیزی قبلا بود، یه تغییراتی پیدا شد، شما شک در بقایش کردی، بگو بازم باقی تعمیلا لسابق، یعنی لکونهی سابقا. پس اینه که ما استفاده کردیم از این ابقاء ماکان که اون کون سابق دخیل در حکمه، این همین عبارت آقا جمال خونساری در کتاب مشارق و شموس سی شرح دروس صفحه 76 ایشونی حرفا رو زدن. و همچنین آقای شیخ بهایی در زبدت الاصول صفحه 72 این همین حرفا رو زده. نتیجتاً آقا استصحاب فقط و فقط حکم به بقا نیست، حکم به بقا مستند به کون سابق، و الا حکم به بقا للدلیل یا حکم بقا للوجود الا به این استصحاب نمیگن. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که این تعریفایی که ما برای اون یخرجو هم گفتیم مانع اغیاره، یعنی این تعریف هم جامع افراده هم مانع اغیاره. حالا ایشون میفرمان الا ما ذکرنا، به همین حرفی که ما زدیم چی گفتیم؟ استصحابونه که بقای حکم سابقش مستند باشه به کون سابقا نه به دلیل و علتش. و الا ما ذکرنا یرجع و تعریف الاستصحاب فی زبده زبدت الاصول مال شیخ باهایی صفحه 72. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن انهو یعنی استصحاب اثبات الحکم فی زمان ثانی تعویلا علی ثبوت ای فی زمان الاول، همون کونی که ما گفتیم، یعنی صرف بقای تنها استصحاب نی. اگر به شما گفتن چرا این حکمو میکنیم، میگیم برای اینکه اعتماد میکنیم به دیروز، چون کون دیروز اینجور بوده امروز هم هستش، استصحاب اینه. بل نسبه بل نسبه شارح الدروس بل نسبه شارح الدروس آقا جمال خونساری در کتاب مشارق و شموس فی شرح دروس، دروس مال شهیده، ایشون او رو شرح کرده صفحه 76. ایشون اصلا نسبت به قوم داده، گفته اصحاب ما قوم امامیه اصلا استصحاب اینجوری تعریف کردن. چجوری؟ ان القوم ذکروا، آمده ایشون فرموده قوم متذکر شدن که استصحاب اثبات و حکم فی زمانه، ببینید وجودهی، معلوم میشه خلاصه اون وجود سابق باید دخیل باشه تا اسمش بشه استصحاب. لذا میفرماد اثبات حکم در یک زمانی به خاطر وجودش در زمان سابق بر اون زمان. پس نتیجتاً آقا تعریف ما بهترین تعریف ها شد، هم از نظر جامعیت، هم از نظر مانعیت، هم از نظر اقربیت الالواقع، هم از نظر اخصریت، حتی از مال آقای موسوی قزوینی صاحب ضوابط از اونم سبکتره، چون اون دو تا کان داره، ابقاء ماکان علا ماکان، ما اون کان دومیش هم انداختیم. لذا بهترین تعریف ها برای استصحاب ابقاء ماکانه. ببینیم بدترین تعریف ها مال کیه؟ میرزای قمی جلد دوی قوانین صفحه 53، ایشون آمده اینجوری تعریف کرده، گفته میدونی استصحاب چیه؟ اونیست که یک حکمی متیقن الحصول بوده سابقا، مشکوک البقا شده لاحقا، این استصحابه. ایشون اشکال میکنه، میگه استصحاب نی، این محل استصحابه، استصحاب ابقاء ماکانه. این ابقاء ماکان جاش کجاست؟ اونجایی که یه چیزی متیقن بوده سابقا، مشکوک شده لاحقا. اینو فرمودین آقای میرزای قمی به جای اینکه بیاد استصحابو تعریف بکنه، جای استصحابو تعریف کرده، میگه استصحاب اونجایی است که یه چیزی متیقن الحصول بوده سابقا، الان مشکوک البقا شده لاحقا، این اسمش استصحابه. این به استصحاب نمیگن، این جای استصحابه، محل استصحابه. تعریف استصحاب رو ایشون نکرده. از یف و تعاری یعنی اردع و تعاری، پسترین تعاری، در لغت میگن درهمون مزیف، یعنی درهمون مردود، درهم پست و مردود رو میگن مزیف. حالا اینجا میشون میگه از یف و تعاری، پسترین تعاری، مردودترین تعاریف اینه، کون و حکمن، مثلا مثل همون نجاست، او او وصفن، مثلا مثل حیات زید، دیروز یه آبی داشتیم متغیره به دم، پس یک حکمی دیرو بوده، این حکم میخوره به اون نجاست اون مثال. یا نه زید دیروز زنده بوده، امروز شک کردیم، اینم مال وصفش. یعنی حکم مربوطه به حکم شرعیه، اون دیگری وصف مربوطه به امور خارجیه است، اون مربوطه به حکم شرعیه، احکام شرعیه، این دیگری مربوطه به حساب امور خارجیه. فرموده اگر یک حکمی، نجاستی، حرمتی، چیزی قبلا بود، یا یک وصفی، مثلا زید زنده بود، این یقینی الحصول بود در آن سابق، ولی مشکوک البقا شد در آن لاحق، به این میگیم استصحاب. این میگه استصحابی نشد، شما آمدید جای استصحابو بنا کردی. استصحاب یعنی ابقای ماکان. اون وقتی ابقای ماکان جاش کجاست؟ اونجایی که یه چیزی متیقن الحصول بوده مشکوک البقا شده. پس آقای میرزای قمی بسیار تعریف بدی شما از استصحاب کردین. چرا؟ از لا یخفا، برای اینکه مخفی نیست که کون و حکمن او وصفن کذالک، یعنی یقینی الحصول سابقا، کذالک یعنی یقینی الحصول فی الان سابق. شما که آمدین میگین یه حکمی یا یک وصفی اگر اینجوری بود، این محقق مورد استصحابه. این که استصحاب نیست، محقق موردشه، یعنی جای استصحاب رو برای ما درست میکنه. مورد یعنی چی؟ یعنی محل. اون محل عطف تفسیریه، یعنی این تعریف شما جای استصحاب، محل استصحاب رو برای ما روشن میکنه، نه خود استصحاب رو. پس این تعریفتون بسیار تعریف باطلیه. و لذا صرح فی المعالم، صاحب معالم آمده در کتاب، بله یعنی صاحب معالم، اما اواخر معالم رو نگاه کنین، ایشون اینجوری معنا کرده، ایشون گفته استصحاب حال محلش همچی جاییه. محلش کجا؟ همین که میرزای قمی گفته استصحاب حال محلش اونجاییست که یه چیزی متیقن و ثبوت باشه سابقاً، مشکوک البقا بشه لائقاً، حکم به بقایش بکنی میشه استصحاب. اسمال صاحب معالم خوبه. صاحب معالم میگه اونجایی که یه چیزی متیقن الحصول بوده سابقاً، مشکوک البقا شده لائقاً، این محل استصحابه. خود استصحاب چیه؟ حکم به بقا. پس مال آقای صاحب معالم تعریفش تعریف خوبیه، اما ایشون مثل معالم هم نداشته، چون شیخ انصاری خیلی بی کتاب بوده، ایشون رو همون ذهنیاتش این رسائل و مکاسب و اینا رو نوشتن. ایشون میگه معالم بنابر قول غایت المعمول اینجوری گفته. معلوم میشه معالم هم نداشته ایشون. یعنی غایت المعمول، غایت المعمول کتابیه مال فاضل جواده. فاضل جواد آقا دو سه تا کتاب اصولی داره، یکی شرح معالمه، یکی هم غایت المعمول فی شرح زبدت الاصول، یعنی زبدت الاصول شیخ بهایی رو آقای فاضل جواد در کتابش به نام غایت المعمول، بعضی گفتن غایت المعمول کتاب شهیده، یعنی پدر صاحب معالم، این اشتباهه، اون غایت المبادی کتابش، نه غایت المعمول. اینجا بعضیا، نه اینکه صاحب معالم نقل کرده، صاحب معالم هم آقازاده شهید ثانیه، خیال کردن صاحب معالم از پدرش گرفته این حرفو، یعنی او در غایت المعمول پدرش این حرفو زده، و حالی که غایت المعمول مال شهید نی، اون غایت المبادی مال شهیده. غایت المعمول فی شرح زبدت الاصول مال شیخ بهاییه. ایشون میگه بنابر قول فاضل جواد صاحب معالمم استصحاب کرده، تعریف رو اینجوری گفته، استصحاب حال محلش اینه. این حال رو عنایت بکنید آقا، این چهار تا حاله، حال عقل، حال شرع، حال لغت، حال امور عادیه. من یکی که باید مثال بزنم، من ممکنه همینجور حالو برم کنار، اما بعد من چند دقیقه اینجا این مثالاش توضیح بدم. استصحاب حال جاش کجا؟ خب حال یعنی چی؟ یعنی یا حال عقل، یا حال شرع، یا حال لغت، یا حال امور عادیه. یه بچه تا دیروز مکلف نشده، پسر بچه ای، امروز 16 سالش شده، خب تا دیروز به حکم عقل هیچ تکلیفی نداشته، یعنی در ایام صغر عقل میگفته تو براءت عقلیه، تو براءت اصلیه داری، نه واجباتی بهت متوجهه، نه محرماتی. این بچه امروز بالغ میشه، امروز که بالغ شد، خب نماز که بهش واجب میشه، شرب خمر که بهش حرام میشه، اون وقت اگه شک کرد آیا شرب و توتون هم حرام میشه یا نه، استصحاب کن براءت عقلیه دیروز. روز رو. ببینی حال عقل، چون عقل بیرون میگفت این براءت داره، نه که بچه هست. عقل میگه صغیر براءت عقلی، براءت اصلیه داره، یعنی بچه صغیری که هنوز مکلف نشده این براءت اصلیه داره به حکم عقل، یعنی اصلا مکلفی. حالا این بچه که امروز مکلف شد چیکار میکنی؟ استصحاب میکنیم حال عقلو، دارم حالو معنا میکنم و. یعنی چی؟ یعنی همون براءت اصلیه ای که دیروز عقل به این بچه نابالغ میگفت ما همونو امروز استصحاب میکنیم. این شد استصحاب حال عقل. استصحاب حال شد مثل همون مثالی که زدیم، آب. آبی داشتیم متغیر به دم، امروز تغییرش رفته، نمیدونیم آیا نجاستش هم رفته یا نه، استصحاب کن نجاست را. خب این چه حالیه؟ حال شر. یعنی حال شر، چون شارع دیری میگفت نجسه، به عقل دفتی نداشت. این آب متغیر به دم رو شارع مقدس دیری میگفت حرامه، یعنی نجسه و واجب الاجتنابه. اینجا ما استصحاب میکنیم حال شر رو، میگیم همون نجاستی که شارع دیروز برای این آب گفته بود در صورتی که رنگش قرمز بود، امروز هم استصحاب میکنیم. این شد حال شر. حال لغت، فتیمم سعیدم طیبا. سعید با صاد به معنای مطلق وجه الارضه. در کتاب لغت میگن سعید معناش مطلق وجه الارضه. پس فتیمم سعیدم طیبا یعنی با سعید، یعنی با زمین تیمم کن. میخواد خاک باشه، میخواد سنگ باشه، تو رساله هم دارن بعضی هم میگن حتما باید خاک باشه، ولی اغلب میگن نه، خاک باشه، سنگ باشه، کلوخ باشه، شن باشه، فرقی نمیکنه. پس سعید در کتاب لغت معناش مطلق وجه الارضه. حالا شک میکنی آیا انتقالی پیدا شده که سعید از معنای لغویش که مطلق وجه الارضه عوض بشه، معناش بشه مثلا خاک خالص؟ اینجا استصحاب میکنیم همون معنای لغوی رو، میگیم نه. این در لغت از روز اول که این آیه نازل شد در لغت سعید به معنای مطلق وجه الارض بود. اگرم شک میکنی که آیا نقل و انتقالی شده یا نه، استصحاب کن حال لغت را. درم حال رو معنا میکنم ها. پس اینم استصحاب حال لغت. یه وقت استصحاب حال امور عادیه است. زید دیروز زنده بوده، نمیدونم زنده است یا نه، استصحاب کن بگو زنده است. عمر دیروز سالم بوده، نمیدونم امروز مریض شده یا نه، استصحاب کن بگو سالمه. اینا رو میگن استصحاب حال امور عادیه. حالا صاحب معالم اینجوری فرموده، فرموده استصحاب حال، چه حال عقل، چه حال شر، چه حال لغت، چه حال امور عادیه. استصحاب حال جاش کجاست؟ اونجایی که یه چیزی متیقن الحصول بوده سابقا، مشکوک البقا شده لابقا، این رو اگر حکم به بقایش کردی استصحابه. ایشون میفرمان شاهد بر این مطلب که تعریف آقای میرزای قمی خوب نیست اینه که سر ره آقای آشخصن صاحب معالم آقازاده شهید ثانی در کتاب معالم، ولی خود ما ندیدیم. ما از غایت المعمول آقای فاضل جواد نقل میکنیم که اون آقای اینجا غایت المعمول زیرش نوشته لشهید ثانی، اون غایت المبادی مال شهید ثانیه، و الا غایت المعمول پی شرح زبدت الاصول مال آقای فاضل جواده. خب ببینیم آقای صاحب معالم چی گفته. فرموده استصحاب الحال، حال یعنی این چهار تا، هر چی که هر حالی رو بخوای استصحاب کنی، استصحاب حال محلش کجاست؟ اینه محل استصحاب. اینه ببینید داره رد میکنه میرزا رو، با میرزا میگه استصحاب اینه، نه بابا، استصحاب محلش، جای استصحاب اونجاست که کجا ثبت حکمون، مثلا مثل اون نجاست اون آبی که گفتیم، ثبت حکمون مثل نجاست اون آب، فی وقت اون روزی که رنگش متغیر به دم بود، ثم یجی و وقت آخر، حالا رنگ تغییرش از بین رفته، وقت دیگری آمده، ولا یقوم دلیل علی انتفاء ذلک، دلیلی هم نداریم برای اینکه نجاستش رفته، نجس که بوده دیروز امروز هم دلیل نداریم، حالا چون رنگش رفته نجاستش هم رفته. فهل یحکم به بقائهی علی ما کان. آه ببینید اینه تتمش، یعنی استصحاب حال اونه، اما حالا دنبالش اینه، آیا هل یحکم، صاحب معالم داره میگه هل یحکم به بقائهی علا ماکان و هو الاستصحاب. خب به چی برمیگرده؟ حکم به بقا، یعنی استصحاب اون حکم به بقایشه، جای استصحاب. اونجا یه چیزی قبلا بوده، حالا شک داریم، این جای استصحابه. اون وقت در اینجا حکم به بقا بکن میشه استصحاب. پس خوب حرف ما جا افتاد که تعریفه آقای میرزای قمی تعریف کرده محل و جایگاه استصحاب رو، اصلا استصحاب رو تعریف نکرده. و یمکن توجیه رو بود حالیش
استصحاب خیلی حال هم داریم
نه دیگه، اصلا استصحاب همه اینا رو میگه غیر حال دیگه نداریم. بلا اینا که ما استصحاب میکنیم یا حال عقله یا حال شرعه. حالا یه دیگه حرفا رو نمیزنن، اون سابقی ها میگفتن استصحاب حال و مقصودشون این 4-5 تا حاله. بلا حال لزومی جای دیگه که بی حال که ما نداریم، بالاخره ما یه حالی رو استصحاب میکنیم. عنایت کنین، ایشون میخواد توجیه بکنه. الان رد کرد میرزای قمی رو، این بدترین تعریفه، اما حالا میخواد توجیه بکنه. من قبل از اینکه این توجیه بکنم یه کلمه رد بکنم از آی آخون. آی آخون من مکرر گفتم سر کفایه، ایشون آقا خیلی کاری صورت نداده، یعنی در اصول پایه‌گذار شیخ انصاریه. آقای آخوند چند موردی که واقعا همون چند موردش ارزش داره، یکیش همینجا. آخه یکی از نزاهایی که قبل از آقای آخوند بوده تو تمام کتابا، تا یه بیچاره‌ای یه چیزی رو تعریف می‌کرد می‌ریختن سرش، آه این تعریف جامع افراد نی، مانع اغیار نی، مترد نی، منعکس نی، تعریف باید مترد باشه، تعریف باید منعکس باشه، این تعریف ها. آقا یک مدت طولانی هم کتاب و هم طلبه رو همه رو به زحمت مینداختن که این تعریف باطله. آقای آخوند اومد اینو حل کرده، البته اصلش رو از حاجی سبزواری الهام گرفته. فلسفه منظومه رو ببینید صفحه 9، چون منظومه دو جزء داره، اولش منطق دومش فلسفه است. صفحه 9 رو ببینید، ایشون یه عبارت اونجا داره، آقای حاجی سبزواری میگه شرح الاسم هو پاسخ پرسش نخستی، با اینکه کتاب فارسیه عربیه، اما یه جمله فارسی گفته این کفایه با کفایه های آخوند، با اینکه عربیه یه جمله میرسه میگه قلم اینجا رسید سر بشه کرد. مرد حاجی سبزواری هم در این کتاب فلسفه صفحه 9 این جمله رو گفته، گفته شرح الاسم هو پاسخ پرسش نخستی. من فکر میکنم آی آخوند الهام از اونجا گرفته. علی کل حال آی آخوند سر صورت داشته، این بحث آی آخوند که عرض میکنم سه جایشون این ابتکار رو کرده، یکی در جلد اول بحث عام و خاص، یعنی تا شروع میکنه طرف تعریف عام رو بکنه میریدن سرش، این تعریف جامع نی، مانع نی. ایشون میگه آقا این نزاها رو نکنی، اینا شرح الاسمه. این بیچاره ای که میخواد تعریف بکنه نمیخواد تعریف حقیقی بکنه. آخه تعریف حقیقی اینه یا حد تام باشه یا حد ناقص باشه، یا رسم تام باشه یا رسم ناقص نداره. تو دیگه اینا مال کبرا و حاشیه مولا عبدالله. ایشون میفرماد تعریفای حقیقی اونیست که باید جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه. این تعریفایی که این آقایون اول کتابشون میکنن اینا شرح الاسمیه. یک جا در جلد اول، اول مبحث عام و خاص، که اون آقا تا عام تعریف میکنه خاص رو تعریف میکنه باهاش نزاع میکنن که این تعریف شما، و ایشون میفرماد لا وقع، به نظرم عین عبارتشونه، لا وقع لهذا نزاع. بابا این نزاع رو نکنی، وقعی نداره، موقعیت نداره این نزاع ها. چرا؟ برای که اینا تعریف های شرح الاسمیه. شرح الاسم یعنی چی؟ یعنی پاسخ پرسش نخستی. الان شما به لغوی میگی مسدانه، سعدانه چیه؟ میگه هو نفتون. اگر شما از یک لغوی کتاب لغت رو باز کنی میگه از سعدانه تو نفتون. خب شما اعتراض کن، بگو آقا تر جعفری هم نفتون، ترک چوکی هم نفتون، این چه تعریفیه؟ و همین جوابو میدی، میگیم بابا اون بیچاره لغوی نمیخواد تعریف حقیقی بکنه، میخواد بگه بابا سعدانه یه چیزی از زمین رویده میشه، همین شرح الاسم، پاسخ پرسش نخستین. آقای لغوی سعدانه چیه؟ این سقا پرسش. پاسخش چیه؟ پاسخش اینی که نفتون. وقتی که شما نمیتونی اعتراض کنی چرا گفتی نفتون، تر جعفری هم نفته، میگیم آقا این اشکالا رو نکن شما. این آقا فعلا در مقام شرح الاسمه، فقط همینقدر میخواد به شما بگه چی؟ میگه بابا این سعدانه رویدنیه، یه چیز از جنس رویدنی همین، اما دیگه حالا چیزای دیگه هم رویدنیه، شما نباید اونا رو اشکال بود. بکنی، دو جام در جلد دوم، یکی در بحث همین استصحاب مراجعه بکنی، یکی هم در بحث اجتهاد و تقلید، که اونجا وقتی استصحاب و اشکال تعریف میکنن باز علما میریدن سرشون. مثل الان دیدی شیخ ما حمله کرد به میرزای قمی، این چه تعریفیه کردی؟ این جای استصحابه نه خود استصحاب. این تعریف شما جامعه نی، بانه نی. آقای آخون میفرما لا وقع لهذه النزاع، به این نزاع خودتون رو سرگرم نکنی. این آقای میرزای قمی که داره استصحاب رو تعریف میکنه فقط میخواد بگه مردم استصحاب خوردنی نیستا، پوشیدنی هم نیستا، استصحاب یه چیزیه مربوط به سابق در زمان لاحق میذاریم. همین، یعنی در مقام شرح الاسم مثل اون از سعدانت و نفتون. فقط میرزای قمی در این صدده که بگه بابا استصحاب خوراکی نیستا، نه خوراکی نه پوشاکی، استصحاب هم چی چیزیه، قبلا یه چیزی وجود داشته، حالا شک در زمان بعد داریم. پس نباید این اشکالی که ایشون کردن به میرزای قمی هم با این تندی ارده و تاری پس ترین تعریف ها برای استصحاب تعریف است که میرزای قمی کرده. یه جام آقای آخون در بحث اجتهاد و تقلید، ببینید همون جلد دوم آخر کتاب، اونجا تا اجتهاد تعریف میکنه علامه، تا اینکه تقلید تعریف میکنه آقا میریزن سر علامه، این چه تعریفیه کردی؟ این جامعه افراد نی، مانع اغیار نی. باز آقای آخون اونجا هم حرف میزنه، قرار آقای آخون از کدم چند جا کار اساسی صورت داده، یه جاش همینجاست که این نزاها رو تعطیل کرده. خب اگه این نزاها تعطیل بشه دیگه حرفا رو ما از اون وقت حالا نمیخوندیم. میگیم آقای میرزای قمی هم در صدد شرح الاسم میخواد همینقدر اجمالا شما بدونی استصحاب در چه حال و هواییه، اما آیا مانع اغیار جامعه افراده به ایناش کاری نداره. خب این تا اینجا آقا ما خلاصه ایراد رو وارد کردیم بر میرزای قمی، حالا میخوام چی کار کنیم؟ میگیم شاید یه توجیهی بشه براش کرد. ما الان رد کردیم میرزای قمی رو، اما میخوام یه شاهدی یک توجیهی براش درست بکنیم، بلکه تعریف ایشون هم بشه تعریف خوبی. و او اینه، بیایم بگیم ایشون استصحاب دلیلی رو داره تعریف میکنه، نه استصحابی که از اصول عملیات. دیروز گفتم ها، استصحاب از نظر قدما دلیله. به چی میگن دلیل؟ دلیل به چی میگن؟ که یا مفید علم باشه مثل خبر متواتر، یا مفید زن باشه مثل خبر واحد. دلیل به چیزی میگن که مفید زن باشه، اگه مفید علمم نیست. اون وقت آقایون قدما، اینم عنایت بکنید چرا ما با آقایون قدما فرق داریم، اونا میگن استصحاب از باب یکی که از ادله حجت، برای اینکه دلیل حجیتش رو بنای عقلا میدونن. چون بنای عقلا اینه، میگن چیزی که صبح بوده الان هم شما یه ساعتش از منزلتون اومدین بیرون، حادثه ای نشده بوده، حالا شک میکنین حادثه ای شده یا نه. بنای عقلا میگن نه ان شاءالله طوری نشده، بلند نمیشن سر کارشون رو ول کنن بیانن ببینن خونه حادثه ای شده یا نه. اونا میگن دلیل اعتبار استصحاب بنای عقلا، چون اون عقیده شونه استصحاب رو جزء ادله میدونن. ولی ما دلیل اعتبار رو روایات میدونیم که بعدن میخونیم، ما دلیل اعتبار استصحاب رو روایات میدونیم، ولذا استصحاب رو از اصول تعبدیه میدونیم. خب حالا ایشون میخواد توجیه کنه، میگه آقای میرزای قمی این استصحابی که تعریف کرده استصحاب دلیلیه، یعنی استصحابی که قدما میگن، استصحابی که قدما میگن مفید ظنه، نه اینکه دلیله، دلیلم مفید ظنه. ایشون خواسته استصحاب دلیلی رو تعریف کنه، ولی هم عقیده ماست، میرزای قمی هم عقیده ماست، استصحاب رو از اصول تعبدیه میشموره. اما اینجا که خواسته تعریف بکنه استصحاب قدما رو تعریف کرده، یعنی استصحاب دلیلی، یعنی استصحابی که مفید ظنه. خب چه استصحابی مفید ظنه؟ چه چیزی مفید ظنه؟ چیزی که متیقن بوده سابقا، مشکوک شده لاحقا. پس اگر ایشون اینجوری حرف زده استصحاب دلیلی رو خواسته توضیح بده، دلیلم به چیزی میگن که مفید ظن باشه. چه چیزی مفید ظنه؟ چیزی که متیقن الحصول بوده سابقا، مشکوک البقا بوده لاحقا، این مفید ظنه. ایشون اگر اینجوری حرف زده استصحاب دلیلی، یعنی استصحابی که مفید ظنه، و عیبی نداره. ما اگر ایراد گرفتیم گفتیم استصحاب از اصول تعبدیه رو ایشون معنا کرده، ولی اگر بگیم نه یمکن توجیهه، ممکنه ما این تعریف ایشون رو توجیه کنیم. به چه جور؟ بگیم المحدود حد، یعنی تعریف، یعنی اون استصحابی که ایشون تعریف کرده محدود، یعنی تعریف استصحاب. باید بگیم ایشون اون استصحابی که تعریف کرده استصحابی است که المعدود من الادله، یعنی استصحاب قدما، استصحاب دلیلی رو ایشون خواسته بیان بکنه. و لیس دلیل الا، لیس و الا رو بذارید کنار، توی این عبارت این آقایون خیلی خوششون میاد، همین امروز 3-4 تا لیس الا داریم، نه لیسشو میخوان نه الا. ایشون میفرماد استصحاب رو، استصحاب دلیلی رو ایشون میخواد ثابت کنه، و دلیل ما افاد العلم مثل خبر متواتر یا افاد الظن مثل خبر واحد. ایشون میخواد استصحاب دلیلی رو معنا کنه. استصحاب دلیلی هم یا باید دلیل مفید علم باشه یا مفید ظن به حکم باشه، فلا مناسه. ایشون چاره ای نداشته از تعریف استصحاب معدود من الامارات الا به ما ذکره. استصحابی که جزء دلیلی بوده مثل قدما، اونو میخواسته تعریف بکنه. ایشون میفرمان که این استصحاب اینجوری چاره ای نداشته. بعضی از کتابا یادم میاد دنباله بعد داشته باشه. بله عرض میکنم این کسری داره، اون کتابو برداریم بیزم. ببینید آقا، میرزای قمی استصحاب دلیلی رو میخواد توضیح بده. دلیلم چیزیست که مفید ظن باشه. چه چیزی مفید ظنه؟ چیزی که متیقن الحصول باشه سابقا، مشکوک البقا باشه لاحقا. چون که خواسته مفید ظن باشه اینجوری تعریف کرده، تعریف دلیلی. لذا ایشون میفرماد ایشون مقصودش اینه، یعنی میخواد اون استصحاب دلیلی که مفید ظنه به حکمه، چه چیزی مفید ظنه به حکمه در آن لاحق، لیس الا، لیس الا شم بذارید کنار، چی مفید ظنه به حکم است در آن لاحق؟ اون چیزی که یقینی الحصول باشه در آن سابق، و مشکوک البقا باشه در آن لاحق. حتما میخواد آقایونی که اون کتابا رو دارن درستش بکنن، فلا مناسه. پس ایشون چاره ای نداشته از این که استصحاب معدود از امارات، اماره و دلیل یکیه، ایشون استصحابی که معدود از امارات و ادله بوده چاره ای نداشته الا به ما ذکره، مگر به اون تعریفی که کرده. دیگه نمیخوام. Thank you.